اعتقادی و باوری مجموعه ای از زندگی یا شیوه زندگی ما رو چکار کنه، هم هدایت کنه، هم به عبارتی دیگر چطور بگم که تقویت کنه یا ده. نه راهنمایی کنه. مثال خدمتتون عرض کنم، دین اسلام ما در حوزه از تولد در نظر بگیرید تا ازدواج تا بعدن شرایط زندگی و حتی مرگ و بحث‌های دیگر، دین ما آیین‌هایی دارد که ما با تمسک به اون آیین مشروعیت می‌دهیم به اون کار عملی یا کنشی که داریم. فرض بله، بفرمایید بله. فرزند متولد می شود، ما برای اینکه اسم براش تعیین کنیم همراه با اذان باید، درسته؟ یک آدمی که آدم موجهی هست، روحانیه یا بزرگ خانواده است، اسم رو با اذان و اقامه برای اون تلقین می کنه. به این صورت وقتی که به یک سنی می رسه تکلیف، میگه که شما وقتی که کوچیک هستید این آزادی رو داری، هر چقدر میاد سنت بالاتر مکلف به ادای تکلیف هایی هستی که این برات اجبار نداره خیلی. چرا؟ چون بسته دین یعنی آیین جنبه فرهنگی پیدا میکنه.
بله، بله.
ما بدون اینکه فرض بفرمایید اجباری برای ما باشد، شاید در بطنش اجبار است، ولی میگه یکی از وجوه فرهنگ این است که در عین اینکه اجبار است اختیاری خودشو نشون میدهد، درست؟ آیین های دین در زمان ها و مناسک گذار مختلف، خوب شد دنبال این اصطلاح بودم، در مناسک گذار مختلف به انهای مختلف کارکردهای خودشون رو نشان میدهند. هم اون کار رو عملا انجام میگیرد، هم مشروع انجام میگیرد و همین که بر صورت مقبولیت پیدا میکنند. ما مثلا فرض بفرمایید که در آیین ازدواج ممکنه، حالا من ببخشید اینجوری میگم، اون حرکات موزون رو یک روز قبل یکی انجام بدهد به خیلی چیزها بر بخورد، ولی ما عقد رو بر اساس مبانی دینیمون انجام میدهیم، یک سری آیین ها رو بر اساس داشته های ملیمون انجام میدهیم.
بله.
اینا به هیچ وجه همدیگر رو نفی نمی کنن، همدیگر رو تکمیل میکنن. چرا؟ چون انسان تک بعدی نیست،
بی تردید
انسان بعدهایی دارد که هر کدوم از اونها به عنوان یک امر نهادی، خانواده هست، دین هست، زبان هست، آیین‌های قومی، بومی، محلی هست، اینا همدیگر رو پوشش میدهن. ولی دین یک محوریه که برای ما چارچوب تعیین میکنن، میگه در این چهارچوب شما میتوانید مبانی و سایر مبانی فرهنگیتون رو با مشروعیت پیش ببرید. از این جهت است که ما خیلی از آیین‌های دینیمون با آیین‌های فرهنگی بومی محلی ملی ما پیوند خورده است. یک زمانی میبینیم که عید نوروز با مثلا یک مناسبت وفات مثلا فرزند دینی ما تلاقی پیدا کرده است، مردم به راحتی شرایط رو مدیریت میکنن، هیچ تضاد و تناقضی به وجود نمیاد.
درست.
فرض بفرمایید که این اولویت دارد یا اون، باور رو چیکار میکنن؟ ارجحیت میدن، اون یکی هم سرجا خودش انجام میدن. بنابراین دین ها به عنوان یک عوامل هم اعتقادی وحیانی که ریشه خدایی دارن، ولی یه مقداری در بستر فرهنگی نشو و نما پیدا میکنن. چطور؟ خیلی از آیین‌های حتی دینی ما ممکنه با مسلمانی که در مثلا آفریقا هست متفاوت باشد.
بله.
چرا؟ چون پیوند خورده است با یک بستر فرهنگی که ایران مینامیم، درست؟ از این جهت است که آیین یه مقداری میشود گفت که جنبه اون شعاری و یا نه به عبارت تظاهرات خارجی دین و مذهب است و میتواند، واقعیت این است که یک عامل واسط در مواردی بین دین و فرهنگ و قومیت و محیط جغرافیایی هم باشد. مثلا ما در آیین های عاشورایی ببخشید در یزد نخلگردانی بله. داریم، در جای کتل داریم، در جایی نمیدونم یک سری مراسم های دیگر داریم. اینا یعنی چی؟ یک باور دینی مذهبی با یک سری آیین های بومی محلی یا باورهای آیین بومی محلی یا نه ابزار و مواد و متریالی که اونجا بوده پیوند خورده است.
درست.
ولی همشون برای ما هم ارزشمندن، هم اثرگذارن، هم تقویت کننده اون بُعد معنوی هستن که به نظر من در زندگی خیلی مهم است.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر رستمی، با همین زاویه دید یعنی جایگاه دین و آیین با شما همراه بشیم و ممنون میشم بازم اگر ارجاعات یا مثالهایی نسبت به هموطنانمون که در خارج از مرزهای کشورمون دارن زندگی میکنن در فرهنگی دیگر که حالا دارن فرهنگ ملی و فرهنگ دینی و آیینی ما رو ایرانیان رو در حقیقت نمایندگی میکنن. در خدمتتون.
بازم عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبان و
بزرگواری
گفتگو در برنامه چراغ روشن است. خب جناب آقای دکتر میزبان اشاره کردن به دین، اصول و حالا شعائر و آیین ها. من اینجا یک نکته رو خدمت دوستان بگم و مخاطبان عزیز، این که خب دین اسلام دینی که اصولی دارد و در اصول هیچ تغییری یا ممیزی ما نمیتونیم براش ما انسان ها تعریف کنیم.
بله بله.
جنبه وحیانی دارد و باید بپذیریم. در قسمت دوم فروع دین وارد میشویم. اینجا بین مسلمان ها در انجام این آداب تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد.
درست.
این تفاوت ها و شباهت ها در کلیت یکی هستن ولی در جزئیات این تغییرات ما میبینیم. حالا این که ما نماز میخونیم به این شکل و برادران اهل سنت به شکل دیگه، اما در ابعاد دیگهی که وارد میشیم فاصله ها مقداری بیشتر میشه. مثلا اگر بحث جهاد باشه، ما تو بحث جهاد با توجه به پیشینه فرهنگی که داریم متمایز از ممکن است از نسبت به قوم عرب به موضوع نگاه کنیم.
بله.
یا
بله.
نسبت به مثلا حالا موضوع تولا و تبرا که در حالا اینجا مذهب شیعه جایگاهش مشخصا وارده، ولی در بین مثلا برادران اهل سنت ممکنی کمتر یا به نحو دیگه باشه. خب یک آیینی مثل حج ولی جزء فروع دین هست، ولی شباهت یکسانی در همه دین اسلام و مذاهب ما برش قائلیم. یعنی همه جمع می شوند در کعبه. اینطوری نیست که امروز شیعیان یا امروز به فرض مسلمانان اهل سنت به این شیوه باشن فردا اینا جداش کنن. اینو چرا اینجا دیگه اون به قول معروف جماعت واحده که قرار است یکتایی خداوند رو ثابت کنه در این موضوع، شعائر و آیین‌های مرتبط با اینم تقریبا وجه اشتراکشون خیلی نکسان و یک نواخت، فقط در موضوعات جزئیه که بعضی ها حالا قبل از اینکه وارد این موضوع اصلی بشند این انجام میدن. اشاره داشتید به اینکه من یک نمونه از مثلا موضوع دین در حالا بین مخاطبانی که حالا در اکثر نقاط دنیا در حوزه تمدنی ایران وجود داره
بله،
اشاره
بله.
کنم. یکی از موضوعاتی که باعث شده همه ایرانیان به اضافه حوزه تمدنیشون شامل حتی عراق و شیعیان پاکستان و هندوان و سایر کشورهای حوزه تمدنی شکل مونه، آیین عزاداری برای امام حسین است.
بله.
جالبه که یک تحقیق علمی هم شده بود در خصوص دین و اینکه مهاجرین به غرب به ویژه آمریکا چه روی کردی در قبال دین خودشون دارند. جالب بود که نه زبان اشاره کرده بودند نه آیین‌های دیگه، ولی دین به عنوان انجام وظایف دینی که این مهاجرین داشتن میچرخیدن همدیگر رو پیدا میکردن روزهای خاصی که واسه دینشون بود اینها چی علارغم اختلافات سیاسی و نگرشی مختلفی که داشتن کنار هم جمع میشن و اون آداب رو به شکل کاملا مشترکی انجام میدن. تبلور این حالا حوزه دینی یا مذهبی رو اگه بخوایم ما بگیم در عزاداری امام حسین بلا استثنا در آمریکا، اروپا، کانادا، استرالیا ما میبینیم که بدون این که ما توجه کنیم که اینا ایرانی هند، عراقی هند، لبنانی هند، تاجیک هند یا افغانستانی هستند یا پاکستانی هستند یا هندو هستند، همه در این مراسم شرکت میکنن و بعضن هم زبان حالا به زبانهای مختلف هم دارند عزاداری میکنند، ولی مخاطبان یا اون افرادی که جا هستن با اونا همراهی میکنن و اون عزاداری رو به قول من به نحوه احسن انجام میدن. پس اینجا نقش دین و مذهب کاملا کلیدی هست و میتونه یک موضوع کاملا مهم در یک پارچگی اقوام نه تنها در داخل کشور بلکه در تمام اقصی نقاط جهان باشه و ما میتونیم با استفاده از همین موضوع به قول معروف اون وجه اشتراکات و در حوزه تمدنی به اضافه جمعیت کلان کشور امروزمون به نحو احسن ازش استفاده کنیم و یک پارچگی تمدنیمون و یک پارچگی مردمون رو هرچه بیشتر به انسجام برسونیم.
بسیار سپاسگزارم. خب مبحث دیگر که جناب دکتر میزبان همچنین در ادامه جناب دکتر رستمی با شما هم دل خواهیم بود، بحث جغرافیا است و تأثیری که اقلیم میتواند بر گوناگونی شکلگیری جریانهای آینی پیرو و یک محور ثابت یعنی دین قرار بگیره. در همین فصل عزاداری هایی که اشاره کردید، حالا من الزاماً فقط به ایام دهه نخست ماه محرم یا دهه پایانی ماه صفر ارجاع نمیدم، مثال و نمونه شما درباره تلاقی یکی از سوگواری های مذهبی ما با یکی از اعیاد ملیمون یعنی نوروز در حقیقت زدید، اتفاق دیر و دوری نیست و تجربه‌ای که حتما شنوندگان رو پشت سر گذاشتن. با همه این رویکردها از در شمال با توجه به اقلیم، طبیعت سبز و محیط متفاوتش نسبت به فلات مرکزی ایران، مردمان زاگرس نشین در جنوب و ناگهان در جنوب شرق کشورمون و یا شمال شرق کشورمون، همین رویکرد ثابت رو ما با نگرش‌های متفاوت می‌بینیم. تا چه حد اقلیم رو جناب دکتر میزبان در شکل گیری این تنوع آیینی میتونیم سهیم بدونیم؟ اصلا میتوانیم سهیم بدونیم یا خیر؟
من اجازه میخوام یه مقدمه عرض کنم راجع به اقلیم و فرهنگ و شیوه زندگی، بعد برگردیم
صحبت هم بفهمید. من
عنایت دارید که بشر ابتدایی مثل امروز نبود که ارتباطات قوی با خودشون با یعنی چطور بگم با هم نوعانشون داشته باشن.
بله،
انگار زندگی ها در یک انزوای جغرافیایی اقلیمی خاصی شکل می گرفتن و تکامل پیدا می کردن و همین باعث شده که اقوام مختلف به وجود آمدن. مثلا مثال بزنیم خدمتتون، ما در ایران خودمون می بینیم زاگرس رو داریم، البرز رو داریم، سهند و سبلان رو داریم، کوههای هزار مسجد در بینالود خراسان رو داریم، جبال بارز رو مثلا در کرمان و تفتان رو نهایتاً در فرزند سیستان و بلوچستان عزیز. اقلیم در گذشته چون می دونید که بشر تکنولوژی رو استفاده می کرد یا فناوری که اون محیط در اختیارش قرار می گذاشت و مثل امروز نبود که در سطح وسیع ارتباطات باشد و داشته‌های فرهنگی فناوری با هم مبادله یا عوض بشوند. به همین جهت است که اقلیم روی الگوی زیست، الگوی معیشت، نوع به قول معروف خوراک، پوشاک، حتی زبان و گویش، از اون طرف معماری و نهایتاً فرهنگ تأثیر می‌گذاشت، یا به عبارتی هر کدوم از اینا در یک شرایط اقلیمی جغرافیایی خاصی نشو و نما پیدا می‌کرد.
بله، بله.
ایران عرض کردیم زبان فارسی مرجع، کردی یک گویشی است. حالا برخی زبان میگن گویش، لوری، لکی، مازنی، گیلکی. یعنی چی؟ این زبان رفته در اقلیم جغرافیایی های خاص متناسب با شرایط اونجا یا صیغل یافته یا متناسب سازی شده است.
بله.
درست. پس انسان چون داشته های زندگیش از شرایط اقلیم و محیط میگرفت و اون محیط اختزای خاص خودش رو داشت، یه جایی میبینیم که آب کم بوده، هوا خشک بوده، یک نوع شیوه زندگی به وجود اومده،
کامل.
یک جای سرسبز بوده، یک نوع دیگر. هر کدوم از اینها آیین‌های خاص خودشون را به وجود آوردن. مثلا ما در مناطق مرکزی ایران آیین دعای باران داریم، ممکنه در شمال کشور این آیین رو نداشته باشیم یا به اون صورت و به اون شدت نداشته باشیم، یا ما در شیوه های تقسیم آب در مناطق مرکزی آیین ها داریم، نمیدونم مراسم ها داریم، ولی ممکنه در مناطق پر آب این نکته رو نداشته. من یه نکته اشاره بکنم خدمتون راجع به قنات و فرهنگ قنات در ایران.
بسیار عالی.
که خیلی دیرینه است و در اگر میگن که مسافت قنات هایی که در ایران در طول هزارها کنده شده در دل زمین، اگر به هم وصل کنم ممکنه کره ماه برسد. یعنی اینقدر زیاد بوده و هست. به همین جهت است که بحث قنات و فرهنگ اون یا و ظرافت برخورد و نگرش به قنات خیلی مهم بوده در ایران. عنایت دارید که قنات رو بر اساس سبکی و سختی آب به نر و ماده تقسیم میکنه.
بله بله
درست. و در جاهایی که آب به قول معروف قنات سنگین باشد یا نر باشد یا نرینه حساب بشود، برای قنات زن میگیرند و درست. بهش میگن زن قنات. زن قنات نباید مطلقه باشد. زن قنات نباید بعد از اینکه حالا از حالا بگیم عقد قنات در اومد دوباره بره ازدواج بکند. زن قنات من یک انسانیه که ما به خاطر اینکه مهر قنات رو به دست بیاریم میگیم که زندگی این رو که متعلق به شماست یا اسم شما تو قنات روی این هست، همه با هم دست به دست هم میدهیم، زندگیش رو تعمیم میکنیم، تکریم میکنیم تا تو هم اون نعمت آب رو به ما ارزانی بکنی.
بله،
این
بله.
یک آیینیه که در ارتباط با آب شکل گرفته. یا در آیین‌های مثلا قبل از اسلام ما تیشتر یا خدای باران رو
بله.
داریم. این کی زمانش 15 تیر ماه این آیین، آب پاشان و اینا، زمانی انتخاب کردن که در خشک‌ترین شرایط فلات ایران قرار داریم. پس بنابراین بحث اقلیم روی آیین‌ها تأثیر دارد و این آیین‌ها با یک امر معیشتی، دینی، مذهبی، اقلیمی یا یک برهه‌ای از قول معروف حالا شرایط زیستی ما پیوند می‌خورد و این بر صورت ممکنه بعد از هزارها یا صدها ممکنه اصل اون قضیه که چه عاملی باعث شده این آیین به وجود اومده، جغرافیایی بوده، اقلیمی بوده، دینی بوده، مذهبی بوده، از یاد رفته. اینو میگم بقایایی از اون آیین باقی مونده، ولی ما ممکنه بدون این که متوجه کن و ریشه اون باشیم هنوزم داریم چیکار میکنیم، اونو انجام میدیم، باز تولید میشه و نسل به نسل ادامه پیدا میکنه. بنابراین در شرایطی که واقعیت هر چقدر انسان شرایط زیستیش با اقلیم و جغرافیای پیوند بیشتری داشته باشد، آیین‌های مرتبط با جغرافیا و فرهنگ بیشتر خود را نشون میدهند. مثلا ما در عشایر ایران، در بختیاری‌ها رقصی رو داریم که کل، یعنی منظور یک مراسم آیینی پاشیدنه، یعنی شخم زمین، پاشیدن بذر تا درو رو داره چیکار میکنه؟ ضمن اون مراسم به ما بازگو میکنه. این یک آینه به قول معروف نمایشی هست که در ارتباط با نوع کشت کاش داشت و برداشت. به هر صورت امروز تبدیل شده است به یک مراسم آینی که ممکنه خیلی ها هم ندونن ریشه در کجا بوده است، ولی وجود دارد. پس دین، آیین، زبان، فرهنگ در خیلی جاها، یعنی اغلب وقتی که جنبه فرهنگی پیدا می کنند با هم ارتباط دارند و اینها هستند که به هر صورت شیوه زندگی ما را در هم زمینه ارزشی و هنجاری پشتیبانی می کنند.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر رستم، اگر در راستای این مسئله نکته نکاتی هست بفرمایید، ولی به شکل مستقیم میخوام باز به فراز پیشین صحبتتون بازگردم، جایی که ارجاع دادی نسبت به ایرانیانی که در خارج از مرزهای کشورمون دارن زیست میکنن در قالب رخداد یا رویداد مذهبی مانند عزاداری آقا ابو عبدالله امام حسین علیه السلام، به فراخور میگردند و یکدیگر رو پیدا میکنن، اون گعده های مذهبی رو. با همین روی کرد، حالا با محور اقلیم، به هر حال جغرافیا، محیط و فرهنگ اروپا، استرالیا، کانادا، امریکایی که شما مثال زدید با کشورمون حتما اشتراکاتی داره و قطعا دارای افتراقات فراوانی هم هستش. با این مسئله و با این رویکرد تا چه حد با محوریت دین و آیین ایرانیان ما در این گستره عمیق فرهنگی و ایرانی توانستند در آن اقلیمی که زیست میکنند تأثیر بگذارند و یا تأثیر بپذیرند؟
خب من قبلش یه اشاره داشته باشم به توضیحات در حوزه حالا اقلیم. من نکته‌ای که آقای دکتر میزبان اشاره کردن مقداری توضیح بدم، بعد حتما به موضوع خارج کشور و این موضوع میپردازم. من اعتقاد داشته و دارم که بشر در هر جایی باشه خودشو با شرایطی که داره وفق خواهد داد، چه سخت باشد چه آسان. بر اساس همین مبنا هم خب مارکس از سه حوزه تمدنی اروپا و حالا ایران بزرگ رو یاد میکنه، در اصل میگه خاورمیانه و بعدش میاد سلسله جبال بعد هندوکش رو اشاره میکنه. همونطور که آقای دکتر میزبان شما، اصلا واسه اروپاییان آب مسئله نیست و اینجا عباداتی هم که دارند و شکل عباداتی هم که دارند متفاوت از این آسیای میانه و این آسیای خاورمیانه ای که ما هستیم.
بله.
از آن جایی که تمدن ما به عنوان تمدن آبی ازش یاد میشه، همیشه انسان‌هایی که تو این خطه زندگی می‌کردن یک چشم زمین و یک چشم آسمان داشتن. اینی که شما می‌بینید دعاهای این منطقه همه با دستانی رو به آسمان همراهه. و در کنارش بعد از به هندوکش که می‌ریم کاملاً آیین بوداییسم و فردگیرایی که آقا هر فردی میتواند به این شرایط برسد. خب اینجا من اینو کلی سه به قول معروف اقلیم رو شهر دادم. خدا رحمت کنه آقای دکتر زنجانی، اینو ما به یادگار از ایشون جمعیت شناس بزرگ داریم که از
بستان
خوب بعد خلخال بودم. یه نکته دیگه در خصوص این که انسان ها خودشون رو وفق میدن، من اعتقاد دارم آنچه که شکل گرفته به عنوان قنات و دستبردهای بعدی که ما در حوزه صنعت و غیره به اینها زدیم اشکالات عمده‌ای و امروز واسه ما ایجاد کرد. از اونجایی که من خودم از روستازاده هستم و تا دیپلم در روستای به نام تجرستان مرکزی زندگی میکردم،
بله.
من همیشه نگاه میکردم کوه زیاد میرفتم، میدیدم که در بستری که این بناتها شکل گرفته، بعد روستای ما با فاصله نزدیک به 30 کیلومتر آنورتر قناتش شروع شده، این میومد از یک جایی دیگه سر بیرون میورد به فرض 1 کیلومتر 2 کیلومتر با خود زمینهای این روستا فاصله داشت.
درسته.
آنچه اتفاق میفتد یک اکوسیستم کنار این قنات شکل گرفته بود، درختان، موجوداتی که حالا حیواناتی کنار این زندگی میکردن، از آن آب تغذیه میکردن. ما با یک رویکرد استفاده بهینه از آب وارد شدیم، اومدیم به جای اون موضوع قنات ها چه کار کردیم؟ نهرهای سیمانی که آب رو به شکل بهینه ازش استفاده کنیم ایجاد کردیم. غافل از این که داریم اکوسیستم رو به هم می‌ریزیم و این برگرفته از یک فرهنگ کهنه. جدای از آن که این اکوسیستم رو تشکیل داده، مانع جابجایی خاک و گرد و غبار از این قسمت به یک قسمت دیگری که دلنه شمال جنوب شرق یا غرب باشه.
بله.
ما اینو به هم ریختیم امروز. اگر امروز میبینید بحث غبارها اصلا از استان فلان به استان آثارشو در استان بعدی جایی میذاره، عملا این موضوع. بریم در حوزه
آی دکتر، من فقط یک عبارتی عرض کنم چون قنات پرمودید و خیلی هم عالی بود. آی دکتر رستمی میگن که قنات ها شیر زمین را میدوشند و چاه ها خون زمین را میمکند. یعنی هر آن چیزی که زمین دارد از اون مادر چاه خودش سرازیر میشه میاد و در مظهر قنات خودش رو نشون
میده. بله.
ولی چاه رو ما هی کفشکنی میکنیم میبریم و خون زمین رو میمکد و اون تغییری که فرمودید اکوسیستم رو اینجا دیگه علاوه بر روی زمین در زیر زمین هم حادث میکنیم و خیلی اثرات به هر صورت متفاوت دیگری. خواستم فقط این عبارت
خواهش میکنم استفاده کردیم. خب من تجربه زندگی که دارم همونجور که اشاره کردم از روستا به شهر، شهر بزرگ مثل تهران.
بله، بله.
به واسطه درس خواندن ابتدا به ساکن من یادمه که از روستای خودمون ما واسه درس خواندن در مقطع دبیرستان به روستای دیگه میرفتیم. اینجا ما خودمون ابتدا به ساکن در روستای خودمون بودیم، با افراد اگه اختلاف داشتیم اختلافاتمون هم به شاید جدال میرسید.
درست.
ولی از اونجا که به روستای بزرگتر اومدیم این جداله دیگه بین ما نبود، ما اتحاد داشتیم در مقابل یک جامعه گسترده تر که حالا اون روستای بزرگ بود. بعد این مرحله که به شهر رسیدیم اومدیم و اینجا هم دنبال آدم هایی که از منطقه خودمون باشن کلونی ها رو تشکیل دادیم. بعد از این مرحله خب این طبیعیه، عامل هایی که شما رو دور هم جمع میکنه چیه؟ حالا اگه بگیم اول قومیت بعد بیایم، یک عامل خیلی کلیدی‌تر از همه این عوامل در یک جامعه بزرگ مثل کشور آمریکا یا مثل اروپا یا مثل کانادا و کشورهای دیگه، اینجا موضوع بحث میشه دین و مذهب.
درود.
چرا؟ چون کارکردهای اون دیگه به عنوان قوم، فامیل و روستایی همشهری خودش از دست میده، خیلی فراتر میشه. میرسیم به اول ایرانی بودن، دوم به مذهب یا مسلمان بودن و سوم دیگه به قول اون آیین مشترکی که همه دون حوزه مشترک انجام میدیم ولی با هم متفاوتیم. شاید در این جامعه کوچک این تفاوت‌ها بین ما اختلافات ایجاد میکرد، از هم جدا با توجه به گستردگی جمعیتی که اینجا داشتیم خودمون توی حوزه ما اقدام به اون کار میکردیم. یعنی هیئتی میخواستیم تشکیل بدیم، اینو تشکیل میدیم. شما اگه نگاه کنید تو سطح شهر تهران خب شما تکیه ها و مساجد و حسینیه هایی رو میبینید که مثلا حسینیه اردبیلی های مقیم مرکز، حسینیه خلخالی های، خب پس یک موضوع کلیدی به نام دین و مذهب این آدم ها رو در کنار قومیت خودشون کنار هم جمع میکنه. ولی از اونجا که تعداد افرادی که اینجا هستن هنوز واسه اون آیینی که میخوان انجام بدن و هماهنگ باشن فراهمه و تعداد افراد به اون حد نصابش میرسه،
بله.
اینا تقریبا متمایز باز در مرکز ایران هستن، تهران هستن، اینها آیین خودشون رو انجام میدن، یزدی ها روش خودشون رو دارن، هر کدوم به روش خودشون عزادارش کن.
درست.
اما وقتی این افراد به کشورهای دیگه میرن دیگه اون حد اقلی ها رو به قول معروف که مثلا جمعیت به از خودشون به اون شکل داشته باشن ندارن. نتیجه این که آنچه باعث این همگونی و در کنار هم قرار گرفتن اون میشه مذهبه و دین. حالا تفاوتی هم بین هم دارن، اصلا مشکلی دیگه ایجاد بینشون نمیکنه. این به همین خاطر امروز شما میبینید، فکر میکنم دو سال پیش بود که روز عاشورا، روز خیلی ویژه کانادا، عزاداری شد در تورنتو و چند شهر دیگرش. اصلا گستردگیش به قدری هم زیاد بود که جالب این بود که خود کانادایی ها و اقوام دیگه‌ای هم که اونجا و کشورهای دیگه زندگی میکردن، همه خیابون رو به قول قروق عزاداری امام حسین کردن. خب شما اگه برید کانادا، کانادا یک کشوری خب تقریبا به لحاظ مهاجری و اینها کشور تازه تأسیس، اون سبقهی که کشورهای اروپایی دارن ندارن. اروپاییانی هم که اونجا مهاجرت کردن خب مهاجرند، همچنین آمریکا این وضعیت رو داره. اون حس تعلق خاطر که بخوایم بگیم ما اینجای هستیم، ما این سرزمین واسه ماست، تقریبا تو این دوتا کشور خیلی رنگ